بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. ایام ایام تخریب قبور ائمه مظلوم بقی جهت عرض تسلیت به ساعت مقدس آقا امام زمان ارواح نافدا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. قبل از اینکه روزه بخونیم و عرض ادب و عرض توسل داشته باشیم، به رسم همیشه مطلبی، نکته‌ای، روایتی خدمتی برادران و خواهران خودم عرض میکنم. انشاءالله اولا به درد خودم بخوره، ثانیا به درد شما عزیزان. مستحضر هستید از وظایف خاصه دوستان اهل بیت علیهم السلام حفظ حریم ولایت و امامت. ما شاید بیشتر از 80 تا حدیث داشته باشیم در مورد راه‌های و روش‌های خدمت شما عرض می شود که دفاع از حریم ولایت و امامت. مثلا زیارت خودش یک شعبه ای از مصادیق دفاع از اهل بیت، رفتن به مزار اهل بیت علیهم السلام، یا اینکه اسم فرزندانمون رو اسم اهل بیت بگذاریم، یا اینکه اطعام بدیم، غذا بدیم، اینا همش تعظیم شعائره و احیای امر اهل بیت. یا اینکه یه مجلسی بگیم برای اهل بیت، یا اینکه یک مشکی بپوشیم برای اهل بیت، یا اینکه یک حدیث چاپ کنیم در جامعه انتشارش بدیم برای اهل بیت، همه اینا احیای امر اهل بیت. ولی متاسفانه اینا کافی نیست، واقعا کافی نیست. ببینید در سال 1306 شمسی، یعنی دقیقا 90 سال پیش، در فروردین ماه وقتی که لشکر محمد ابن عبدالوهاب نجس حمله کرد به بقی، چون ماه فروردین بود اون سال، به قمری میشه 8 شوال. حالا من دیگه نمیگم چه روی از ماه فروردین، شاید جالب نباشه، چون ما خیلی چیزها رو براش بزرگ داشت داریم، ولی برای اهل بیت اصلا خیلی از مردم نمیدونن امروز چه اتفاقی افتاده، اصلا نمیدونن ماجرای تخریب قبور ائمه بقی چیه و اینکه از قربت اهل بیت علیهم السلامه. دقیقا 90 سال پیش مثل همچین روزی وقتی که حمله کردن به قبرستان بقی و از اون موقع تا حالا بقی با خاک کی شده و خرابه، حقیقتا بچشی ها چه اقدامی کردن برای بازسازی بقی. حالا درسته بعد از انقلاب یه سری از مسئولین رفتن صحبت کردن، مذاکره بکنن برای اینکه برای بقی بازسازی و یه حرمی بسازن و حتی یه گنبد ساده، یک سایبان ساده، حتی چند بار مسئولین سعودی خواستن قبول کنن، ولی علمای وهابی نذاشتن، علمای سعودی نذاشتن. در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود حفظ امامت و ولایت از حفظ بدن و جان و مال و ناموس و اولاد واجب تره. حفظ ولایت از جان و مال و ناموس بالاتره، ولی متاسفانه تو زندگی ما ائمه تو حاشیه قرار دارن. یعنی میبینی 8 شوال مثل امروز کسی مشکی میپوشه برای مصیبت عظما، مسخرش میکنن، یعنی ای بابا شما که همه سال رو عزا گرفتی. یا مثلا شب عاشورا صورتش میزنه یه لطمه میزنه، شروع میکنن حدیث بافتن، امام حسین هم راضی نیست، کی گفته اینا باید کار رو انجام بدیم، یا حدیث من دروردی عجیب خودشون، اکثرا بی سواد، اکثرا که همشون یا مغرضن یا نفهمن یا نمیخوام بفهمن، شدن بلنگوی وهابیا، چون اهل بیت متاسفانه تو حاشیه زندگی ما قرار دارن. ولی طرف میبینی برای یه لقمه نون در بیاره برای سر سفره زن و بچه‌ش ببره، هر سختی رو تحمل میکنه، هر سردی و گرمی رو تحمل میکنه، اما مجلس اهل بیت که میرسه چرا انقدر خودتون اذیت میکنید؟ امام حسین راضی نیست متاسفانه. و شما نگاه کنید در تاریخ هر کسی نامش جاویدان مون کسانی بود که تو این موقعیت و تو این قصه جدی کار کردن، اونا که جدی دفاع کردن از حریم ولایت، مثل میثم تمار وقتی بردنش بالای دار اعدامش بکنن گفت الحمدلله رفتم بالای منبر پیدا کردم دفاع کنم از امیرالمومنین. داشتن اعدامش میکردن، دستور اومده بود که زبونش رو از پشت گردنش در بیارن جناب میثم تمار رو. قبل از اینکه زبون رو بیرون میکشن شروع کرد فضائل امیرالمومنین رو گفتن، شروع کرد فضائل مولا رو گفتن. حالا ما یه دو تا هیئت میگیم، یه دو تا شام میدیم دیگه، فکر میکنیم حالا کولاک کردیم. یا مثلا حجر ابن عدی میدونید ریز ریزش کردن، سانت به سانت بیشتر از 100 تیکش کردن حجر ابن عدی. آخ نگفت، هر ضربه ای از بدنش میزدن میگفت یا علی، میگفت یا زهرا، چون میدونست آخ بگه امیرالمومنین دشمن شاد میشه. چون ما اصلا تو این وادیا نبودیم، وقتی اینا رو میشنوی میگی وای اونا چه کردن، وای میسم تمار چه کرد، حجر ابن عدی چه کرد، کمیل چه کرد. اونا کاری نکردن، اونا کمترین وظیفه شون رو انجام دادن. کمترین وظیفه چیه؟ آدم جون بده برای اهل بیت علیهم السلام. عرض کردم چون ما تو این وادیا نبودیم، برای ما خیلی این چیزا مثل سعید ابن عبدالله وقتی روز عاشورا جلو امام حسین علیه السلام ایستاد که حضرت نماز ظهرشو بخونه، خودش نماز نخوند، اما میدونست الان وظیفش دفاع از جان امامه. 13 تا تیر چوبی بزرگ به صورتش، به سینش، به چشمش خورد سعید ابن عبدالله. وقتی نماز سید الشهدا، چون امام حسین مستحضر هستید، نماز خوف خوند دیگه، نماز خوف، نماز که تو میدان جنگ میخونن دو رکعته، حضرت نمازش که تموم شد سریع اومد سعید ابن عبدالله رو بغل کرد، نگفت آق چشم، نگفت آی گوشم، نگفت سینم، نگفت وصیتم، گفت آقا از من راضی بودی، از من خوشت اومد یا نه. این میشه که میشه سعید ابن عبدالله. نماز نخوندنش از 1000 رکعت نماز ارزشش بیشتر بود، چون به وظیفش عمل کرد. ولی حالا ما برای هیئت بیام، برای مجلس بیام، حتما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم. اگه حال داشته باشیم، اگه مهمون نداشته باشیم، اگه مشتری در مغازه نباشه، حالا اگه وسیله باشه، اگه برف نیاد، اگه بارون نیاد، حالا بریم آخرش برسیم که نزدیک شام دادن باشه، پرت وقتمون رو می‌ذاریم برای مجلس اهل بیت. سعید ابن عبدالله میسته، در قیامت ما هم کنارش وای میسیم، محضر پیغمبر. ما باید چی بگیم؟ اون باید چی بگه؟ اون چه افتخاری میکنه؟ میثم تمار چه افتخاری میکنه؟ حجر ابن عدی چه افتخاری میکنه؟ ما چی داریم بگیم؟ این کارهایی که ما میکنیم، مجالسی که ما میگیریم، دو ماه محرم و سفر هم اگه هر شب روزه بگیریم، تمام مناسبت ها روزه بگیریم، اینا که حفظ ولایت نیست، اینا یه بویی از حفظ ولایته، یک بویی از حفظ ولایته. حدیث برات بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس بخواهد امر ما اهل بیت را احیا کند، زیارت مزار ما را رها نکند. کتاب وسائل شیعه جلد 14. هر کس بخواهد امر ما اهل بیت را احیا کند، زیارت مزار ما را رها نکند. چرا اینقدر به زیارت تاکید شده؟ عباس در زیارت شور و شعور ولایی بچه شیعه افزایش پیدا میکنه. الان غیر مسلمان ها فهمیدن، دارن به اسم زیارت دکون برای خودشون باز میکنن. میدونید مسیحی‌ها هر چند سال یک بار از سطح دنیا جمع میشن، بلند میشن میرن واتیکان. واتیکان یک شهریه تو ایتالیا، البته دیگه واسه دولت مستقلی داره، ولی خب تو ایتالیاست. همه مسیحی‌های دنیا جمع میشن میرن واتیکان، هر سال چند سال یک باره. یک کلیسای اونجا هست به نام کلیسای کاتولیک، میرن اونجا، اونجا اسقف اعظمشون، اون پاپ بزرگشون، رهبر مسیحی‌ها، در اون کلیسا رو باز میکنه، میگه اینجا در بهشته و اینجا قطعی از بهشته، پول بریزید و بخرید. پول میریزن، پول میریزن، یعنی میلیونرهای مسیحی میان، خودشون از کل دنیا میرسونن واتیکان، به اون کلیسای دکونی وا کردن واسه خودشون. چه پولای میریزن، چه خرجای میکنن. حالا جالبه این که پول بریزید و زمینای بهشت رو بخرید، اصلا تو انجیل هم نیست. حالا یه وقتی میگیم مثلا در کتاب مقدسشون اومده، چون مسیحی‌ها 4 تا انجیل دارن، در انجیل‌های چهارگانه هم نیست، 4 تا انجیل اصلی دارن، 27 تا انجیل فرعی، تو فرعیاتش هم نیست، یعنی تو تحریف ترین، تو بیشترین کتابی که تو انجیل تحریف شده هم شما نگاه کنید همچین مطلبی نیومده. ولی خب ببینید چقدر ارادت دارن، چقدر کل دنیا جمع میشن خرج میکنن. اما متاسفانه شور زیارت امام بعد از، در روایت داریم، بعد از غیبت مهدی ما خیلی جمع میشه. حالا قبل غیبت ببین شما نما کنید، زمان امام صادق علیه السلام موسم حج که میشد، حاجی ها میریختن مکه، اون لالوها میپیشوندن میمدن مدینه زیارت امام، میمدن امام صادق رو ببینن. حالا من وارد این مقوله بخوام بشم حرف زیاد دارم که چطور شیعیان میپیچوندن میرفتن سامر را زیارت مثلا امام هادی علیه السلام، براشون مهم بود. در حالی که روایت داریم بعد از غیبت امام زمان، زیارت امام یعنی زیارت زریعشون، زیارت مزارشون ثوابش چند برابره این که خود امامو در زمان حیات زیارت بکنه، ثوابش چند برابره، خیلی عجیبه. ولی خب متاسفانه همین حضرت معصومه، طرف این 6 ماه بار حرم نمیره، یا آقای میشاخم میگم من 25 سال قومم ولی یک بار حرم نرفتم. لزامینی وهابیت میدونه زیارت چه شوری به قلب شیعیان میندازه، میاد قبور رو خراب میکنه، قبور میگه باید از بین بره. خود زیارت، همین رفت و آمد به زیارت خود شور میندازه. شما نگاه کنید طرف یه کربلا میخواد بره، قبل از اینکه به کربلا بره 10 نفر زنگ میزنه حلالیت میطلبه. این خودش تبلیغ بر اهل بیت، اگه داره زنگ میزنه به پسردایی، پسرخاله، نمیدونم مادر بزرگ، تبلیغ بر اهل بیت دیگه. این به اون خبر میده، خبر داری مثلا فلانی داره میره کربلا، این خودش میره تبلیغ برای اهل بیت. موقع حرکت چند نفر میان بدرقش میکنن، چقدر گریه میکنن موقعی که میذاره مواد کربلا، اینو همش تبلیغ برای اهل بیته. طرف حالا برمیگرده تازه ولیمه هم میده، چون در حدیث داریم چند تا چیز ولیمه داره، کسی که مرکب میخره، حالا به قول اینجا ماشین، کسی که عمارتی میسازه، یعنی یه خونه میخره یا خونه میسازه، یکی هم بچه‌ش به دنیا میاد، یکی هم این که شام خدمت شما عروسیه که در حدیث داریم برکت داره، یکی هم فرمودن که زیارت عتبات عالیاته، ولیمه داره. همین ولیمه دادن خودش میره تبلیغ حمله اهل بیت. خیلی ها اصلا طرف برای ظاهر کربلا بنر میزنن، زهار کربلا خوش آمدی، میشه تبلیغ برای امر اهل بیت. همین رفت آمدا، همین بازیدا، حالا طرف هدیه میاره، تربت میاره، سوغاتی میاره، همه اینا میشه احیای امر اهل بیت. حالا جعلقه های وهابی نجس میترسن که مردم زیارت برن، میان خراب میکنن، تخریب میکنن. مثل حرم سامرا رو یادتون میاد چندین سال پیش اومدن با خاکی که کردن دیگه، فکر میکردن احمقا فکر میکنن حالا سامرا رو از بین ببرن دیگه شور امام هادی و شور امام عسکری از دلها خارج میشه. چقدر اینا احمقن. امام سجاد میفهمد خدایا شکرت که دشمنان ما جزء همقا و احمقا قرار دادی. اتفاقا من قشنگ یادمه اون سالی که بمبگذاری کردن 250 کیلو مواد منفجره گذاشتن تو حرم امام عسکری علیه السلام، کلن گنبد رو آوردن پایین زری که کلن بخاکی که شد، چقدر اومدن ثبت نام کردن تو ستاد عتبات عالیات. یکی آقا گفت گچبری شما من، یکی گفت آقا منبتکاری شما من، یکی گفت آقا کاشیاش با من. چقدر شلوغ شده بود ستاد عتبات عالیات. یکی گفت آقا آشپزی شما من. الان هم همینجوره، طرف آشپز بینن یو یک ما اونجاست، 40 روز اونجاست، 20 روز اونجاست. چقدر ثبت نام کردن برای خادمی حضرت، اومدن بدتر بکنن، از بین ببرن، تازه بهترم شد الحمدلله. شاید شما بالا بزرگترها یادشونه قبل از بمبگذاری حرم سامرا تو خونه مردم اصلا عکس حرم سامرا پیدا نمی‌کردی، اصلا خیلی گنبد عسکری ندیده بودن. دیگه بعد از اون ماجرا خیلی عکس پخش شد و خدمت شما عرض می‌شود که من می‌دونید گنبد امام عسکری بزرگترین گنبد بود، گنبد قبلیش در بین حرم ذوات مقدس علیهم السلام. بگذاریم، این کوتاهی بچه شیعه بود، کوتاهی بچه شیعه بود. خدمت شما عرض میشه، چشمان آخر جلسه اعلام میکنم اینو، یادم رفت باز یادم بندازید. خدمت شما عرض میشود که اون موقعی که اومدن به سامر را حمله کردن، اینم بهتون میگم از مظلومیت های امام هادی و امام حسن عسکری اون موقع این بود که خادماش هم سنی بودن، چون بچه شیعه کم کاری کرده بودن دیگه، بعد بمبگذاری همه خواستن خادم بشن. 23 تا خادم سنی و داعشی ها ریختن، دست و پاهاشون رو بستن، سنی بودن. 250 کیلو مواد منفجره گذاشتن، حرم رو نابود کردن. چرا اونا رو نکشن؟ چون خودشون بودن، چون خود اینا آمار داده بودن، اینا خادم نبودن، اینا خائن بودن. اگه اینا رو نکشن، چون دستشون توی کاسه بود. اون موقع استانداریشون هم سنی بود، استاندار خدمت شما عرض می‌شود که سامر را. این کوتاهی از بچه شیعاست و الان هم تو زندگی هامون داریم کوتاهی میکنیم. طرف خجالت میکشه اسم بچه‌شو مثلا زهرا بذاره، خجالت میکشه خدیجه بذاره. به دروغ پخش کردن آقا اسم زینب غم میاره، به دروغ. ما اینقدر از اولیای خدا میشناختیم اسم بچه‌شون رو زینب گذاشتن، همه زندگیشون برکت داره. میترسه میگه آقا نباید نمیدونم رقیه گذاشت، زینب گذاشت، خدیجه کبرا سلامون دارم، مادر بزرگ سادات، کسی که امام حسین روز عاشورا سینه‌شو سپر کرد، گفت من افتخارم که نوه خدیجه کبرا. ولی الان خجالت میکشیم اسم بچه‌هامون اسم اهل بیت بذاریم، ببینیم تو اینترنت میگردیم اسم پیدا کنیم. چقدر شیعه خاک به سر شده، خدامو دارم میگم، تو اینترنت کتاب اسم میخریم پیدا میکنیم. بعد میگم آخه عزیز من این اسم که اصلا جور در نمیاد با فرهنگ اهل بیت، این اسمو بذار مثلا. خب مگه اسم علی چیه؟ مگه اسم حسن چیه؟ اسم سجاد مگه چه مشکلی داره؟ میگه خواجه آقا میدونی چیه؟ میخوام این اسمو بذارم، پدر شوهرم راضی نیست. پدر شوهرت راضی نیست؟ پس امام زمان چی؟ رضایت حضرت زهرا چی؟ متاسفانه من بارها این حدیثو خوندم، بازم میگم که امام صادق فهمون ما اهل بیت در آخر الزمان بین شیعیانمون قریب‌تر از این تا بین دشمنانمون. وهابیت نجس 20 سال پیش تو لندن یه جلسه گذاشتن سران وهابیا با همین یهودیا، مستند دارم عرض میکنم، تو لندن جلسه گذاشتن 20 سال پیش دقیقاً. فقط جلسه شون 3 روز طول کشید، 4 روز طول کشید، نه جلسه 1 ساعته. تو 3-4 روز جلسه مدام پشت سر هم 360 تا راهکار نوشتن و تصویب کردن که بخوان شیعه رو کلا نابود کنن، شیعه رو از بین ببرن. یکیش این بود که بیان آقا اسامی رو عوض بکنن. حالا قدیمی یادشونه مثلا 20 سال پیش فیلم‌ها که تموم شد اسامی رو نگاه کنید، همه زهرا، زهره، ریحانه، سمانه، سجاد، باقر، صادق، ولی الان همه اوزیلا، پوزیلا، همه اسمای چرت و پرت. حالا این 20 سال دیگه چه بلایی سر شیر میاد؟ گفت 360 راهکار نوشته بودن به خاطر اینکه شیعه رو نابود کنن. یکیش اینه که اسامی اهل بیت رو بچه‌هاشون بردارن، مثل این عبدالحمید هست، مولوی عبدالحمید، این نجس، لعنت الله علیه، امام جمعه اهل سنت. من نوار کاست سخنرانی شده دارم، مال 7-8 سال پیشه، شدم بیشتر، 10-12 سال پیش. بعد نماز جمعه ایشون جماعت رو جمع کرده باشون سخنرانی میکنه، این جملهش میگه بلند شید برید قم دختر از شیعیان بگیرید، میگه دختر از شیعیان بگیرید، سنی تربیت کنید، وهابی تربیت کنید، حتی میگه آقا خسارتش با ما، برید مشهد، برید اصفهان، برید قم، میوه بفروشید، ارزون بفروشید، ما خسارتشو میدیم، ولی تبلیغ کنید برای اولی و دومی، تبلیغ بکنید. آخه میدونید مدام از آل سعود واسه عبدالمولوی عبدالحمید حقوق میریزن، مدام من مستند دارم عرض میکنم، مدام داریم واسه بودجه میاد. بعد میگه آقا برید تبلیغ بکنید، خدمت شما عرض میشود که اولی و دومی و حالا زاربین از زهرا سلام الله علیها رو خرج بکنید، هرچی خرج کردید به حساب ما. دشمن خیلی داره کار میکنه، ولی ما بچه شیعه هنوز که هنوز خیلی ها نمیدونن بابا هشت شوال سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقی از شهادت خود امام حسن بالاتر مصیبتش. چرا؟ ببین ما برای امام حسن یک امامه، یک مجلس، یک شب مجلس میگیریم، یک شب شب شهادت امام صادقه، یک شب مجلس میگیریم، ما برای امام باقر یک شب مجلس میگیریم، برای امام صادق خدمت شما عرض میشود که برای امام حسن مشتبا و امام سجاد، امام باقر، امام صادق هر کدوم یک شب مجلس میگیریم، ولی امشب چهار تا مصیبت. امشب اگه تا صبح هم بگی آجرک الله یا صاحب الزمان بازم کمه، چون مصیبت خیلی عظماست. خدمت شما عرض میشود که دو سه مورد دیگه هم عرض کنم بحثمو جمع جور کنم. اون سالی که آمریکا هم حمله کرد به عراق، اینم الان یادم اومد، میدونید مسیحی‌ها اومدن استفاده کردن از واتیکان، شاید بالای مثلا 2300 تا از این کشتی‌های مسیحی ریختن عراق. تو اون کشمکش‌های خدمت شما عرض می‌شود که قتل و غارت و حمله آمریکا و صدام بهش سرنگون می‌شد، کشیشای مسیح سری خودشون رسوندن به عراق. الله اکبر. شروع کردن دارو درمان میدن به عراقی‌ها، مثلا انسان دوستانه، کمک‌های حقوق که در از حقوق بی بشره. بعد اومدن کمک میکردن، شکلات به این بچه ها میدادن، من کلیپش هم دارم، شکلات میدن به این بچه ها، شکلات شکل صلیب بود، شکلات های شکل صلیب پخش میکردن تو عراق. یعنی تو اون میگن از آب گلالود ماهی میگرفت، از آب گلالود طرف ماهی میگیره، دقیقا همین کار رو اومدن کشتی‌های مسیحی سریع، یعنی معطل هم نکردن، انگار از قبل یه برنامه‌ریزی کرده بودن که تو اون گریبیری که دارو پیدا نمیشه و خدمت شما عرض میشه که مردم کلی زخمی دارن و مجروح دارن، اینا بیان اونجا، عرض میشه که دایه مهربانتر از مادر بشن و بعد عرض میشه که دارو به اینا بدن، پول به اینا بدن، امکانات به اینا بدن، بعدش هم صلیب پخش بکنن، شکلات ها به تریپ صلیب پخش بکنن. 24 سال پیش از واتیکان یه نامه‌ای رفت به سینمای هالیوود، 24 سال پیش به قول حال تعبیر من به علمای هالیوود گفتن که آقا شما هر چی پول بخواید بهتون میدیم از واتیکان، که پاپ اونجا میشینه، همه گنده مسیحی‌ها اونجان، آقا ما هر چی پول بخواید به شما میدیم، شما فقط تصمیم میگیرید تو همه این فیلم‌های هالیوودی که درست میکنید ولو به چند ثانیه هم که شده صلیب رو نشون بدید، یه تبلیغی از مسیحیت بکنید. الان تمام فیلم‌های هالیوودی اینجوریه دیگه، اصلا یه فیلمی که هیچ ربطی هم به مثلا مذهب و مکتب نداره، دو نفر دارن همدیگر میکشن، این اصلا گرفته داره اون یکی رو میکشه، یه لحظه اون آقای مقتول مظلوم یه لحظه مثلا میبینی پشت سرش مثلا اون ناقوس کلیسا داره دیده میشه، خوش تبلیغ بر مسیحیته، یه لحظه مثلا یه صلیبی، یه مجسمه مثلا عیسی ابن مریم مثلا اومد اون وسط، خیلی دارن خرج میکنن. حالا شما بیا مقایسه کن رفتار اونا رو با رفتار ما بچه شیعه نسبت به تبلیغ برای اهل بیت. مادره میاد مثلا چادر سر بچهش میکنه، هم دوربری های میتوبن، چیه بابا زوده براش، مثل پیر زنا داره میشه، نمیگن بابا به به داره شبیه زهرای مرضیه میشه، چیه بابا پتوب دورش پیچیدی، بچه باید آزاد باشه. یه آقا پسر نوجوان 9 ساله یالا که میگه وارد خونه میشه، بابا بشین بینیم بابا حاج آقا شدی واسما، پیر مرد شدی واسما، قدیمی شدی واسه، نه همه خودی هن بابا، تو بغل مثلا دختر خالت بزرگ شدی، خب دختر خاله نامحرمه، و بعضی هم نمیدونن ها که دختر خاله زنمو این همه نامحرم آدمه، نمیدونه سن آقایی که اومده بود میگه واقعا زنمو نامحرم آدمه، واقعا گفتم آره، گفت از کی تا الان دو هفته نمیدونه زنده خدا. واقعا بعضی نمیدونن ها. اصلا توی فازا نیستن، توی باقا نیستن. یه بچه یتی چند روزی من میگفت حاج آقا شما نمیدید ما سر این مشکی پوشیدن چه بلایی دارن، جیگری از ما میسوزونن این طایفه ما. حالا گفتم یه دهی نمیفهمن، یه دهی نمیخوام بفهمن، یا مغرسن، بلنگوی وهابیتن. میگه چه جیگری از من میسوزونن، خدا نکنه الان هفته دیگه شهادت امام صادقه، آخ آخ ما یه مشکی بپوشیم یه شال بندازیم، چقدر ما رو اذیت میکنن. مگه محرمه؟ مگه سفره؟ بابا همش گریه، همش مصیبت. انگار مثلا ما خودمون کار زندگی نداریم، بیکاری بیکاریم، از هفت صبح تا هفت شب همش تو هیئتیم و زجه و ناله. خوب خوبامون خودشونو بکشن هفته یه ساعت میرن روزه. خوب خوبامون که تازه همین روزه وایس برکته. این روزه ها کم شده، نسخه های دکتر زیاد شده. این روزه ها کم شده، گرفتاری ها زیاد شده. این روزه ها کم شده که یک بیماری های صعب علاج جدید و غریب، جدید الخلقه که دکترها میگن اصلا نمیدونیم چشه. اصلا واقعا نمیدونیم چشه. بهش حالا خونه یا میمیره یا زنده مونه دیگه. چون روزه ها کم شده. یادتون باشه رفقا، حالا تو پرانتز بهتون میگم چهار تا چیزه تو زندگی هر کسی بیان برکتو میبره. واقعا هم میبره. حالا هی برو دنبال دانویس و جادوگر و نمیدونم سحر و نمیدونم یه جن هزار کلم، این چرت و پرتای مزخرف که من مارمزون پته همینا رو ایشم مفصل زدم. چهار تا چیزه. یه شخصی اومده بود خیلی بنده خدا گریه میکرد، اصرار میکرد، میگفت آقا من خیلی مشکل دارم تو زندگیم. حاج آقا نمیدونید من خیلی ذکر میگم، همه دعای تو مفاتیح رو خوندم. گفتم عزیزم ببین این چهار خارج نیست، این چهار حالت خارج نیست. اگه هر کدوم اینا رو داری خودتو علاف نکن، پاشو برو همونجا. نه وقت منو بگی، نه وقت خودتو. نمیگیره این دعا. گفت چی؟ گفتم یک وام گرفتی؟ تام اولیش گفت بله. گفتم دیگه هیچ کاری از من بر نمیاد، ادامهشو بی خیال. وام که بیاد تو زندگی تموم شد. تمام برکت میره، چون همه سودای بانکیه، تمام رحمت میره. حالا هی بشین نماز شب بخون، جواب نمیده. حالا بعد بذار کامل کنم حرفم. ولی اون آقا تو همون اولش گفت بله من وام گرفتم. گفتم هیچی، حالا دیگه، حالا تو وام تسویه بشه. اگه پول داری، قدرت داری، با تسویهش کن بده، نذار این بیاد تو زندگی. یا اینکه دوم نماز کسی توی خونه قضا بشه. تعارف نداری. من نمیخوام بگم همه دین به نمازه، ولی بچه چیه؟ بچه هیئتی. امام حسین علیه السلام روز عاشورا جنگ رها کرد، گفت نماز. آقا وسط ظهر گفت باشه من برای جنگ نمیدم، من حکومت نمیدم که، من برای زمین نمیدم که، من اتفاقا میخوام نماز بخونم. گفت آقا بعد برو تو خیمه بخون، تو خیمه قشنگ با خیر راحت. گفت اتفاقا وسط میدون جنگ میخونم که به ملت بگم من جنگ من به خاطر نمازه. تعارف نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود توی خونه نماز یه نفر قضا بشه تا 40 روز دعای اون خانواده مستجاب نمیشه. حالا هی زنگ بزن میگه من چرا برکت نمیاد تو زندگی. این دوم. سوم خدمت شما عرض میشود که فرمودن سومین چیزی که برکت تو از زندگی میبره این که اهل اون خانواده، البته میشه سلامی سومی است، اهل اون خانواده از روزه امام حسین دور شد. امام کاظم علیه السلام وارد خونه ای شد، گفت شما تو این خونه روزه جد ما رو نمیگیرید؟ گفت نه آقا ما پول نداریم. گفت تعجب میکنم چون سقف این خونه سالمه، کنایه از اینکه چور بلا تو این خونه نمیاد. حاجا ما پول مدو نداریم، پول نمیخواد، اصلا مدو نمیخواد براتون، خودت هر چی بلدی بخون. بشین زن و بچه‌ها جمع کن براشون عاشورا بخون، تلویزیون داره نوحه پخش میکنه یکم صداشو زیاد کن، روزه بگیر. خیلی راحته. ما حتما فهم کنیم باید بلنگو باشه، میکروفون باشه، نمیدونم مستمع باشه، اطلاعیه بزنی، برنامه بزنی، نیاز به این چیزا نیست. این واقعا برکت رو میبره و واقعا روزه برکت آوره. واقعا آدم تو بعضی خونه ها میره کیف میکنه، تابلو فرش زدن نام امیرالمومنین چقدر قشنگه. این ون یکادا خیلی خوبه، این ون یکادایی که میذارن تابلو فرش، ولی ای کاش در کنار اینا نام اهل بیت هم تابلو فرش میشد. پیغمبر فرمود من شب معراج وقتی رسیدم به اون نقطه که جبرئیل هم نمیتونست بیاد، دیدم جمال مولا الموحدین امیرالمومنین خدا عکس قاب کرده، عکس امیرالمومنین قاب کرده وسط عرض زده. امام باقر علیه السلام فرمود این خونه هایی که دیوارشون بیشتر از 3.5 متره، این الان یادم اومده، 3.5 متره، اون خونه ها بالای اون دیوارها اجنه میان خونه میکنن، شیاطین میان خونه میکنن. گو آقا ما چیکار بکنیم؟ حالا خونه ما مثلا 4 متر دیوارش، مثل خونه دوبلکسی ها هست، دیوارشون خیلی بلنده. حضرت فرمود که اونجا یا آیت الکرسی بزنید و یا ون یکات بزنید. حتما هم نمیخواد که یه خط خوش باشه، با خط قرچن قورباغه خودتون بنویسی قبوله، ولی یه آیت الکرسی بنویس، یه چیزی اونجا بچسبون، ون یکات بزن. پدر جد همه اینا که شیاطین و سحر رو باطل میکنه، پدر جد همه نام امیرالمومنینه. ان شاء الله خدا یه فرصتی ما بده یک سال ما رمضون بیام 30 شب فقط در مورد صفات امیرالمومنین صحبت کنیم. کیف کنید بچه‌ها که امیرالمومنین چه خصالی داره، چه ویژگی‌هایی داره. توش درس هست، نکته هست، عبرت هست، حکایت هست. ما به اندازه یک امیرالمومنین از امیرالمومنین دوریم. به اندازه یک امیرالمومنین از امیرالمومنین دوریم. خب خدمت شما عرض می‌شود که
الان شما نیا کنید این آلودگی هوا چند روزه تو همین کل کشور به خصوص قوم خودمون. آج آقا میگن یه گرد خاکی از عربستان بلند شده، از عربستان اومده تو عراق، دارن شیابی میکنن دیگه، از عراق بلند شده اومده تو ایران، از اهواز اومده سمت قوم. ما قومیا داریم خفه میشیم، جلسه میذارن، همایش میذارن، نمیدونم دانشمندا رو دعوت میکنن، چیکار کنیم جلو گرد خاک رو بگیریم؟ بله گرد خاک از عربستان سعودی بلند شده اومده، اما اعتقادات همون عربستان سعودی هم خیلی وقت اومده تو مملکت. چرا واسه اون یه جلسه نمیذاریم؟ چرا واسه اون یه همایش نمیذاریم؟ اعتقاداتشون هم اومده. برای هوا آلودگی درست شد، همه مستر شدن، ولی برای آلودگی اعتقادی عین خیالمون هم نیست. من واقعا خیلی کیف کردم چند روز پیش، خیلی عجیب بود، از صدا و سیما یه مستندی پخش کرد، شما هم دیده باشید شبکه مستند، حمله به حرم امام رضا علیه السلام قشنگ مستند نشون داد. خیلی کیف کردم، ای کاش این مستندا زیاد بشه. ولی چه فایده، پخش کرد دوی نصف شب که اجنه هم خوابن اون موقع. اون موقع پخش کرد یه مستند، پخش کرد از حمله به حرم امام رضا. آخه میدونید 70 80 سال پیش حمله کردن به حرم امام رضا دیگه، 28 تا گلوله توپ زدن به حرم امام رضا، هم روس ها اگه طرف حمله کردن، هم یه بار اون محمود افغان ناصبی اونم یه بار حمله کرد. حالا طلبتون یه شب من مفصل ماجرا حمله رو تعریف میکنم، این داستان عجیبی داره. حمله کردن به حرم امام رضا علیه السلام، اما حرم رو تعمیر کردن، حرم درست شد، همه یادشون رفت. حالا خب خیلی جنایت هم شده، شاید 2500 تا شیعه تو حرم امام رضا اون سال روز عاشورا کشته شد، تا سه روز جنازه هاشون تو حرم امام رضا بود، ولی تعمیر شد، همه یادشون رفت. اما از سال 1306 شمسی، یعنی دقیقاً 90 سال پیش، قبور ائمه مظلوم بقیع با خاک یکیه و الان هم اصلا هیچ کس هیچ اقدامی نمیکنه، یک حرکتی، یک صحبتی، متاسفانه. و میدونید امام حسن مشی علیه السلام قدیم زری داشت، شاید عکسش هم دیده باشید تو اینترنت سرچ کنید ببینید. بقیع قبل 90 سال پیش، قبل از حمله لشکر محمد بن عبدالوهاب نجس، بارگاه دای زری داشت، در زمان سلجوقیان هم ساخته شد، اتفاقا یک معمار قومی هم درست کرد، یک معمار قومی اومد اونجا حرم درست کرد. بعد اونجا جز بقیع نبود، قبر امام حسن مشتبه، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، اینا تو منزل جناب عقیل برادر امیرالمومنین بود. عقیل برادر امیرالمومنین یه خونه بزرگی داشت، تو اون خونه یه اتاقی بود که محل عبادت پیغمبر بود. پیغمبر هر مسافرتی که میرفت یا برمیگشت میومد تو اون منزل عبادت میکرد. حالا چرا تو منزل؟ یا الله اعلم به حقیقت الامر. بعد میومد در خونه زهرا مرضی، بعد وارد شهر میشد. اون اتاق جایی بود که امام حسن مشتبه رو دفن کردن. بعد از اینکه محمد ابن عبدالوهاب حمله کرد، با خاک یکی کردن، چون نزدیک بقیه، اونجا افتاد جزء قبرستان بقیه. مگر اونجا قشنگ بارگاه داشت، زری داشت، بچهای قوم هم درست کرده بودن. ولی خب لشکر محمد ابن عبدالوهاب اومد خدمت شما عرض می‌شود که با خاک یکی کرد. حالا من داستانش رو مفصل همین ایام تعریف کردم. اول رفتن خونه ام المؤمنین خدیجه کبرا و الان خاک به دهان من، الان شده سرویس بهداشتی. خونه حضرت خدیجه کبرا شده سرویس بهداشتی. بعد اومدن اون محل تولد پیغمبر رو خراب کردن، محل خرید و فروش حیوانات کردن وهابیا. حالا جالبه 17 تا از علمای سنی که با وهابیا مخالفت کردن، از علمای سنی رو خود محمد ابن الوهاب وزیر شهر مدینه دار زد. سنی بودن اما ولی دیگه وهابی نبودن، چون سنی ها با وهابی فرق میکنن. اینا اومدن اعتراض کردن، خب چیکار داری میکنین قبر بچهای پیغمبر؟ 17 تاشون اعدام کردن اونجا. و از همون موقع به این ور، این از 90 سال به پیش تا الان، شما هر جنایتی که فکر کنید، الان میدونید امام جماعتایی که برای مکه و مدینه انتخاب میشن، امام جماعت مسجد الحرام و امام جماعت مسجد النبی، باید کسانی باشن که از اهل نجد باشن. نجد یه شهری در عربستان، زادگاه محمد ابن عبدالوهاب، که پیغمبر اکرم 1400 سال پیش فرمود یه روز میاد در آخر زمان شاخ شیطان از نجد ظهور خواهد کرد، شاخ شیطان از شهر نجد ظهور خواهد کرد. الان امام جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی باید از اهل نجد باشه. اذان و اقامه‌ای که الان پخش میشه از تلویزیون عربستان، باید اذانگوشون لهجه نجدی ها رو داشته باشه. این تو اینجا هم دارن به این ریزکاری ها هم دارن دقت میکنن، چون شیعه رو تهدید میدونن به لهجه نجدی. ما شما نکنید ترکی، تبریزی ها یه جور دارن، همدانی ها یه جور دارن، با دولت آبادی ها خودشون یه جور دارن، ترک ها ترک، ما سبزوار خودمونم ترک داریم، اونم یه مدل دارن. خب عربی هم همین جوریه، لهجه های مختلفی داره. اون اذان و اقامه که از مسجد الحرام پخش میشه با لهجه نجده. چقدر این جماعت خبیثن. حالا جالبه، مجلس بگی برای عزای اهل بیت، مشکی پوشی برای عزای اهل بیت رو شرک میدونن. تولد بگی برای پیغمبر اکرم رو بدعت میدونن، شرک میدونن. اون وقت خودشون برنامه رخت شمشیر دارن، که چند وقت پیش اون رئیس جمهور آمریکا که من بهش میگم سوسک موطلایی، بلند شده بود، آره رخت شمشیر اونجا، مجمع شیاطین دور هم دیگه بودن میچرخیدن و میدونی اینا 70 تا مراسم ملی دارن که رخت شمشیر توشه. عربستانی ها 70 تا جمع میشن، سربازاشون با شمشیر میپرن وسط، اینا مستحبه، گالون گالون عرق میخورن، مشروبات میخورن، مثلا خادم الحرمینن که خائن الحرمینن داره است. بعد اینا میشه مستحب، خوب. اون وقت شما عزا بگیر برای پسر فاطمه، برای مظلوم فاطمه زهرا، برای محرم آش بده، نمیدونم شل زرد پخش کن، حرام میدونن، بدعت میدونن. 360 تا دوربین 24 ساعت لحظه ای تو مسجد الحرام دور کعبه گذاشتن. خدا نکنه یا آخوند شیعه یا عالم شیعه رفته باشه یه وهابی سنی کشیده باشه کنار، داره رو مخش میره، آنن دستگیرش میکنن. یعنی چشم از دوربین بر نمیدارن، 24 ساعت شیفت به شیفت هم عوض میشن. خدا نکنه یک عالم شیعه عمامه به سر یک سنی کشیده باشه کنار، که چند تا از استادای ما تون همین جوری شدن، نمیدونستن مقابل دوربینن، سری اینا رو دستگیر کردن، پاسپورت باطل، برمیگردونن ایران، دیگه هم اجازه برگشت و تا آخر عمرشون هم که نمیتونن عربستان برن، اسمشون کلا میره اونجا تو سیستم، دیگه اینا نمیتونن عربستان بیان. چی انقدر از شیعه میترسن؟ روبروی رکن یمانی اسلحه گذاشتن، مجهزترین اسلحه در تاریخ آل سعود. چرا؟ چون در روایات تاریخ شیعه اومدن نگاه کردن که اون مهدی موعود که میگن انتقام میاد میگیره و مال بچه شیعه هاست، از رکن یمانی قیام میکنه، از اونجا صدا میزنه الا یا حل العالم انا المهدی انا بقیت الله. دقیقاً روبرو رکن یمانی من دیدم اسلحه گذاشتن، یا اسلحه عجب غریبی. انقدر اینا احمق نادونن، نمیدونن که او امام زمان که همه کرات و کهکشان تو دستشه، او که ولی خداست، با این تفنگایی که در مقابل امام زمان بلا تشریف مثل تفنگ آب‌بازی میمونه، اینا تفنگای آب‌بازیه، نمیدونن که امام زمان تشریف بیارن همه اصلا همه از دم از کار میفته. خادمین نوکرای امام زمان کرامت دارن، یه شهر رو از کار میندازن، یه قطار رو از کار میندازن. اون وقت او که ولی خداست، او که حجت خداست، بیچاره همین جوری ان دیگه. عرضم تمام، صحبتم این بود آقا. حفظ حریم ولایت و امامت از حفظ جان و مال و اولاد واجب تره. اینو امام صادق علیه السلام فرمود وقتی وهابیا حمله کردن به نجف، چه شیعیانی بودن اون موقع، چه شیعیانی حمله کردن به نجف، چون قبل از مدینه به نجف حمله کرده بودن دیگه، اول به طائف حمله کردن، بعد حمله کردن به کربلا، تو کربلا 3000 تا شیعه رو سر بریدن، بعد اومدن نجف، تو نجف شکست خوردن شیعیان. زنهای نجفی اومدن گفتن به مردشون آقا ما مهریامون حلال میکنیم، بید از حرم مولا دفاع بکنید. بعد زائرینی که تو حرم بودن بعد از اون ماجرا میخواستن از حرم بیرون میان، بعد جنازه ها رو کنار میزدن. یعنی اینقدر شیعه اومد دفاع بکنه از حرم، حتی نمیخواستن یک گلوله یک ضربه به دیوار حرم امیرالمومنین اصابت بکنه. چه شیعیانی بودن. متوکل میدونید 17 18 بار قبر امام حسین با خاک گیر کرد. بار آخر که اومد جماعتی از شیعیان جمع شدن، تاریخ نوشته، از ترک و فارس و هندی و ایرانی جمع شدن، به قول ما یک قلعه درست کردن دور مزار مطهر سید الشهدا، گفتن از رو بدن ما باید رد بشید و جسارت کنیم به قبر سید الشهدا. بقیه هم همین کارو خواستن بکنن. وقتی اومدن بقیه رو خراب بکنن، محمد ابن عبدالبها گفت یه کار کنیم بقیه به دست شیعیان خراب بشه. شیعیان رو جمع کردن، به همشون کلنگ دادن، میخواستن تو تاریخ ثبت بشه که شیعیان قبر امامشون خراب کردن. بماند که بعضی این بی سوادا گوشه کنار دارن میگن آره شیعیان خودشون خراب کردن، چرت و پرته، اینا رو بافتن، گول این حرفا نخورید، دقیق تاریخ رو مطالعه کنید. شیعیان کلنگو گرفتن، گفتن که ما این کلنگو میگیریم، حاضریم به خودمون بزنیم ولی به قبر امام حسن نمیزنیم. وهابی‌ها اومدن کلنگا رو گرفتن، شیعیان رو بسن، میزنن به سینه هاشون، به چشماشون، به سرشون، خودشون هم آخر قبر خراب کردن. نه شیعیان، مواظب باشید گول بعضی حرفا نخورید، میما ولی چیزایی دارم میگن. چه شیعیانی بودن، چقدر دفاع کردن، سینه سپر میکردن در دفاع از حریم ولایت و امامت، و چه حرم خوشگلی داشت امام حسن مجتبی. ولی خب حالا به ما میگن مشرک، به شیعیان میگن غارتگر، اینا خودشون اصل غارتگرن که وقتی حمله کردن اومدن تمام طلا جواهرات حرم رو دزدیدن. یا آقایی بود در چین خونه و باغ و ملکش رو همه رو فروخته بود، پول داده بود، خودش هم آورده بود یه چند تا سنگ قیمتی از چین آورده بود که ورودی صحنه بقی اون موقع، خودش کار گذاشته بود رو زمین. اومدن اون سنگا رو کندن، بین خودشون تقسیم کردن، دزدیدن. حالا دز ما هم یا اونا دزدیدن، بین خودشون تقسیم کردن. نقره های حرم رو به اسم غنیمت غارت کردن، اون قندیل های طلایی بالای گنبد رو همه رو دزدیدن و فروختن. و میدونید تو همین 35 سال پیش اون درای ورودی بقی دست به دست فروخته میشد، تو همین 35 سال پیش فروخته میشد، قیمتای گزاف میفروختن تا از عربستان خارج شد. الان کسی نمیدونه کدوم کشوره، دست کیه. تو همین 35 سال پیش اون درای ورودی حرم امام حسن مشتاق علیه السلام، الان کسی نمیدونه کجاست. بگذاریم. و این مفتیهای سعودی خیلی، من گوشه ای از جنایات این جماعت رو عرض کردم، گوشه ایش اگه بخوام مفصلش رو بگم که از الان شروع کنم تا صبح هم تمام.